با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. امروز هم با یک داستان دیگه در خدمت شما هستیم از مجموعه قصه های سبا، قصه که امروز براتون در نظر گرفتیم که بخوانیم و امیدوارم که مورد پسند شما هم عزیزان قرار بگیره. اسمش هست ققنوس، نوشته سیلویا تاونزند وارنر، از مجموعه داستان نگاهی به گذشته و داستانهای دیگر که ترجمه یوسف قنبر هست. داستان مردی به نام لورد استرابری که یک باغ پرنده بسیار بزرگی داره و در به در دنبال پیدا کردن پرنده افسانه‌ای ققنوسه که به دست میاره. با هم بشنویم. لورد استرابری که به طبقه نوجبا تعلق داشت پرنده جمع می کرد. اون مالک عالی ترین باغ پرندگان در تمام اروپا بود. اونقدر بزرگ که عقابان اون رو نامرفه نمی یافتند. اونقدر خوش ساخت که هم مرغان مگسخار و هم سهره های شمالی از آب و هوای کاملا مناسب خود برخوردار بودند. ولی سالیان متمادی بهترین مجموعه قفسهای باغ متروک باقی مونده بود. فقط با تابلوی کوچکی که اعلام میکرد ققنوس زیستگاه طبیعی عربستان. پرنده شناسان بسیاری به لورد استرابری اطمینان داده بودند که ققنوس پرنده افسانه‌ایه یا نسل اون مدت‌ها پیش منقرض شده. لورد استرابری مجاب نمیشد. خانواده اون همیشه به وجود ققنوس اعتقاد داشتن، گهگاه اون رو از کارگزارانش به همراه صورت حسابای مربوطه پرندگانی دریافت می کرد که ققنوس قلم داد می شدن، ولی این پرندگان یا پرندگان دیگری از آب در می اومدن که به الوان مختلف رنگامیزی شده بودند و یا پرندگان دورگی خوش شدهی که پرهای تقلبی داشتند. سرانجام لورد استرابری خودش به عربستان رفت و بعد از چند ماه موفق به یافتن یک ققنوس شد. اون در ابتدا اعتماد پرنده رو به خودش جلب کرد و بعدش اونو گرفت و صحیح و سالم به انگلستان آورد. ققنوس با اون برخورد خوبش با سایر پرندگان باغ و علاقه شدیدش به لورد استرابری نشون داد که از خلق و خوی جذابی برخورداره و پرنده به غایت عالی. اون در هنگام ورودش به انگلستان شور و ولوله عجیبی در میان پرندشناسان و روزنامه نگاران و شاعران و سازندگان کلاه زنانه برپا کرد و مدام مورد دید قرار می گرفت. ولی این همه توجه سبب نگشت که اون باد کبر و غرور در گلو بیندازه. و چون زمانی هم فرا رسید که اون دیگر خبرساز نبود و از تعداد دیدارها کاسته شده بود، اون رنجش یا کینه از خود بروز نداد. خوب خورد و خوابید و به نظر راضی و خوشنود می اومد. نگهداری از باغ پرندگان هزینه زیادی رو در بر می گرفت. لورد استرابری در هنگام مرگش با فقر و فلاکت دست به گریبان بود. باغ پرندگان به معرض فروش گذاشته شده بود. در شرایط عادی هیئت امنای مؤسسات بزرگ جانورشناسی اروپا و یا اشخاص حقیقی از آمریکا برای خریدن پرندگان کمیاب به ویژه ققنوس قیمت پیشنهاد می‌دادند، ولی لورد استرابری بر حسب تصادف درست بعد از جنگی جهانگیر که پول و غذای طیور دیریاب بودند از دنیا رفت. در واقع هزینه هنگفت غذای طیور رو باید یکی از علل ورشکستگی لورد استرابری قلمداد کرد. روزنامه تایمز لندن در طی سرمقاله‌ای تقاضا کرد که ققنوس برای باغ وحش لندن خریداری بشه، به این دلیل که یک ملت پرنده دوست از حق معنوی تملک پرندگان کمیاب برخورداره. صندوقی به نام صندوق اعانه ققنوس استرابری گشایش یافت و زیست شناسان و دانشجویان و دانش آموزان به قدر وسع خود اعانه دادند. ولی از اونجایی که وسع اونها اندک بود پول زیادی جمع نشد. وارث های لورد استرابری که درگیر مسائل بعد از فوت اون بودند با پذیرفتن بالاترین قیمت از جناب آقای پولدرو مالک و صاحب امتیاز سرزمین عجایب ساحر فروش رو فیصله دادند. مدت‌ها آقای پولدر رو میپنداش که معامله خوبی کرده. ققنوس پرندهی مبادی آداب و آماده خدمت بود و خود رو بیدرنگ به محیط جدید وقف داده بود. تغذیه اون هزینه زیادی رو در بر نمیگرفت و اون به بچه ها حساسیت نداشت. گوین که اون فعلا بازی بلد نبود. آقای پولدر فکر میکرد که اون در مدت کوتاه بازی های رو یاد میگیره. تبلیغات صندوق اعانه ققنوس استرابری اکنون کمک فراوانی میکرد. تقریبا هر یک از اعانه پردازان حالا یه سکه نیم کران که معادل 2 شیلینگ و 6 پنسه رو پسنداز میکرد که از ققنوس دیدار کنه. اونها در روزهای 5 شیلینگی به دیدن پرنده میرفتن. ولی بعد از چندی کسب و کار از رونق افتاد. ققنوس همچنان زیبا و دلپذیر بود ولی به قول آقای پولدر فاقد کشش و جذابیت لازم. حتی بلیط‌های ارزان و مناسب هم نتونست اون رو مناسب ذوق عام کنه. اون زیاد از حد ساکت بود و بیش از اندازه با وقار. نتیجه این شد که مردم به جای دیدن اون به تماشای میمون‌های مضحک یا تمساح‌هایی برن که زنی رو خورده بود. یه روز آقای پولدر از مباشرش آقای رمکین پرسید:
ای رمکین، آخرین بار که ابلهی بلیط خریده بود که ققنوس رو ببینین کی بوده؟
آقای رمکین پاسخ داد:
حدود 3 هفته پیش.
آقای پولدر گفت: نگهداری اون احمقانه است، تا چه برسه به هزینه بیمهش. هفته 7 شیلینگ برام هزینه داره که اونو بیمه کنم. با این پول میتونم کل شهر رو بیمه کنم.
مردم معمولی به اون علاقه ندارن. از نظر اونا اون زیاد از حد ساکت آرومه. مشکل اینجاست. من اون رو با انواع مخصوص پرندگان هم قفس کنه ولی اون حتی نگاهی هم به اونا نمیندازه.
در این فکرم که اگه ما میتونیم اونو با ققنوس سرزنده محافظه کنیم یا نه.
این کار محاله. هر بار فقط یه ققنوس وجود داره.
برکن بابا.
جدی میگم. مگه تابلو نخوندیم؟
اونها به دیدن تابلوی قفس ققنوس رفتن. ققنوس به نشانه احترام بالهاش رو به یکدیگر زد ولی اونها اعتنایی به این اقدام اون نکردن. مضمون تابلو این بود: اسم خاص پنزی، اسم عام ققنوس، زیستگاه طبیعی عربستان، پرنده دیریاب و افسانه‌ای و منحصر به فرد، جفتی ندارد و رغبتی هم به جفتگیری نشان نمی‌دهد. در پیری خود را آتش می‌زند و می‌سوزاند و سپس به نحوه معجزه آسا حیاتی دوباره می‌یابد. صادره ویژه از شرق. آقای پولدر گفت:
بکی بزنم رسیده. تصور میکنی که سن این پرنده چقدر باشه؟
آقای رمکین گفت:
به نظرم او در عنفوان جوانیه.
آقای پولدر ادامه داد:
فکر میکنی که راهی وجود داشته باشه که ما اونو وادار کنیم که خودش آتیش بزنه؟ ما قبلا تبلیغ خواهیم کرد، البته برای تحریک علاقه. اون وقت ما پرنده جدیدی داریم، پرندهی که سرگذشتی شاعرانه داره. ما میخواییم چنان پرندهی رو به فروش برسونیم.
آقای رمکین سرشو تکون داد و گفت:
توی کتاب میخوندم که باید چوبهای معطر و غیره در اختیار اون گذاشت تا اون لونهی بسازه. اون بعد از ساختن لونه روی اون میشینه و خود به خود آتیش میگیره. ولی اون زمانی دست به کار میزنه که پیر شده باشه. اشکال تو همین جاست.
آقای پولدر گفت:
بذارش به عهده من، تو چوبای معطر فراهم کن، پیر کردن اون با من.
ولی پیر کردن ققنوس کار آسونی نبود. جیره غذای اون رو باید در ابتدا به 1/2 و سپس به 1/4 تقلیل می دادن. اون لاغر شد ولی چشماش همچون گذشته پرفروغ باقی موندن. بالها و پرهاش مثل سابق براق. حرارت قفس رو قطع کردن. اون در مقابل با سرما پرهاش رو باز کرد و ظاهراً آب از آب تکون نخورد. پرندگان دیگری رو توی قفس اون گذاشتن، پرندگانی که طبعی عصبی و نزاع طلب داشتن. اونها به نوک زدن و اذیت کردن اون پرداختن ولی رفتار اون چنان توأم با نزاکت و ملایمت بود که اونها پس از یکی 2 روز از خصومت خودشون دست میکشیدن. آنگاه آقای پولدر از گربه‌های ولگرد استفاده کرد. از اونجایی که به دست آوردن دل گربه‌های ولگرد با رفتار خوب میسر نبود، ققنوس یا بالای سر اونا پرواز میکرد یا بالهای طلاییش رو به صورتشون میزد و اونها را میترسوند. آقای پولدر به کتابی در باب عربستان مراجعه کرد و چون خوند که هوای اونجا خشکه فریاد کشید: آها! ققنوس رو به قفس کوچیکی منتقل کردن که آب‌پاشی در سقف داشت. هر شب آب‌پاش به کار می افتاد. ققنوس دچار سرفه شد. با فرار رسیدن فصل بهار ققنوس اونقدر پیر و فرتوت شده بود که آقای پولدور میتونه فعالیت‌های تبلیغاتیشو آغاز کنه. اون میگفت که سوگلی سابق مردم اینک به پایان زندگیش نزدیک میشه. ضمناً او هر چند روز یک بار چند دسته کاه متعفن و چند رشته سیمخاردار زنگ زده در قفس میذاشت و واکنش پرنده رو بررسی میکرد تا ببینه که آیا اون رغبتی به ساختن لونه داره یا نه. روزی که ققنوس کاه رو از این رو به اون رو برگردوند، آقای پولدور قراردادی رو برای واگذاری امتیاز فیلمبرداری امضا کرد. زمان سرانجام مناسب و مستعد به نظر می رسید. یه عصر عالی شنبه در ماه مه بود. هفته ها می شد که علاقه مردم به ققنوس پیر و فرتوت زیاد شده بود و قیمت بلیت ورودی تا مبلغ 5 شیلینگ صعود کرده بود. محوطه جلوی ققنوس پر از ازدحام بود. نورافکن‌ها و دوربین‌های فیلمبرداری به روی قفس متمرکز شده بودند و بلندگو برای تماشاچیان از کم نظیری حادثه‌ای در شرف سخن می‌گفت.
ققنوس در میان پرندگان از نوجباست. فقط کمیاب‌ترین و گرانبهاترین چوب شهر که در عطرهای شگفت‌انگیز خارجی خیز شده باشد می‌تواند او را به ساختن آشیانه اعجاب‌آورش وسوسه کند.
در این زمان مجموعه آراسته و بسیار معطری از ترکه ها و تراشه های مختلف رو درون قفس گذاشتن. بعد از مدتی کوتاه زنی از میان جمعیت فریاد کشید:
نگاه کنید، اون مشغول شده.
لرزشی پرها و بالهای منفعل ققنوس رو به جنب و جوش انداخت. اون سرش رو از این سو به اون سو گردوند و بعد تلو تلو خورون از جایگاهش فرود آمد و با حالتی خسته ترکه ها و تراشه ها رو به اطراف کشید. نورافکن ها و دوربین های فیلمبرداری به کار افتادند. آقای پولدور به طرف بلندگو دوید و با صدای بلند گفت:
خانم ها و آقایان، این لحظه تکان دهنده است که دنیا مشتاقانه انتظار اون را میکشه. افسانه قرون اینک در پیش چشمان امروز ما تجسم و تحقق مییابد. ققنوس.
ققنوس بر روی هیزم مستقر شد و ظاهرا به خواب رفت. کارگردان فیلم گفت:
اگه اون کاری نکنه باید اون تعلیم یافته تلقی کرد.
ولی درست در همین لحظه ققنوس و هیزم آتیش گرفتن و زبانه های آتش به همه سو زبانه کشید. در عرض 1-2 دقیقه همه چیز سوخت و تبدیل به خاکستر شد و حدود 1000 نفر از جمله آقای پولدور در شعله های آتش نابود شدند. ققنوس، نوشته سیلویا تاوزند وارنر، مترجم یوسف قنبر، تنظیم برای رادیو ملیحه مرادی جعفری، راوی محمد رضا قلمبر. صدا بردار حامد ملا کریمی. تهیه کننده سجاد کلبادی نژاد.
شبتون بخیر شنوندگان ارجمند، دوستان عزیز، در خدمتون هستیم در یک شب بهاری زیبا. هوای بیرون عالیه. امیدوار هستم که هوای دلتون هم همینطور عالی باشه و انشالله هم عالی باشه هم متعالی. این لحظه هایی که ممکنه برای بعضی از ما به سختی بگذره، به زودی زود انشالله با سعی و تلاشمون در حد وظایفی که بر عهدمون هست تموم میشه و روزهای بسیار خوب و شادی رو انشالله در کنار عزیزانمون در پیش روی خواهیم داشت. فقط باید رعایت بکنیم و تحمل. 20:45 رو خدمتون اعلام میکنم و دعوت میکنم با هم بشنویم برنامه بعدی رو به نام مشاعره.
شو. اره.
کاری از گروه طنز و سرگرمی رادیو سبا.
به نام خدا. سلام و درود خدمت شما همراهان رادیو سبا. هر جای ایران هستید، شرق، غرب، شمال، جنوب، آماده باشید که مشاعره اومد. شمایی که پای رادیو نشستی یادت نره همسایه ها و دور و بریا رو صدا کنی. بودو یه موقع جا نمونم، مشاعره شروع شد. بنده چنگیز نوبهار به همراه همکارانم مهدی دادجو تهیه کننده، محسن فراهانی صدا بردار و ضیاءالدین خالقی نویسنده در خدمت شمایی. باز هم با یک حلقه شعر طنز اومدیم حلقتون رو پر از خنده کنیم، اما این حلقه شعر طنز امروز با چه کسانی رقم خواهد خورد؟ بله، زمان اون رسیده که این دوستانی که قرار شما رو به مهمانی لبخند دعوت کنند بهتون معرفی کنیم. جناب آقای شماره یک.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت آقای نوبهار و دوستان شنونده عزیز. احمد حسین‌زاده هستم، 26 ساله.
بله، خوش آمدید. خوش آمدید آقای حسین‌زاده ارجمند و گرامی. و اما سرکار خانم شماره دو.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. فاطمه خدایی هستم، 18 ساله، دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی.
بسیار عالی، بسیار عالی. شما هم خوش آمدید. من فقط یک نکته رو بگم، شنونده های عزیز ما شنونده های عزیز شما هم هستن، چون اما همگی با هم توی برنامه این فرقم نداره، استدیو یکیه، هیچ مشکلی هم نیست. و اما سرکار خانم شماره 3.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، بنده خدیجه سیف‌اللهی هستم، 21 ساله، دانشجوی کارشناسی رشته حقوق.
بله، بسیار عالی. خانم شماره 3 هم خودشونو در حد کفایت کافی و وافی معرفی کردن. خب شمایی که همیشه با مشاعره همراه بودید میدونید که مشاعره داره سه بخش اصلیه، یعنی مشاعره آوایی، مشاعره مشروط، مشاعره محتوایی، که در هر بخش اطلاعات لازم رو خدمتون خواهیم داد. اما نکته کجاست؟ نکته اینجاست که ما الان، همین الان، بلا فاصله داریم وارد بخش اول مشاعره میشه. پس لازمه که من اطلاعات لازم بخش اول رو به شما بگم. در بخش اول ما 100 امتیاز به صورت مشروط به دوستان هدیه میدیم. یعنی چی؟ یعنی این که اگر مکس کنن، توپق بزنن و مایه مسرت و شادکامی بنده بشن با این کاراشون، اره مشاعره 5 امتیاز ازشون اره میکنه. یادتون باشه در مشاعره، اره هم جزء هیئت داوری یا همون تیم داوریه مشاعره هست. خب بس معلوم شد که 100 امتیاز میدیم، 5 امتیاز 5 امتیازم با شادکامی از دوستان اره میکنیم. و این رو هم بدونید چون مشاعره آوایی بین ت و تا و سین و سات و نمیدونم ز و ز و حروفی از این دست، ما تفاوتی قائل نمیشیم. من زیاد صحبت کردم، مطالب رو گفتم خدمت شما. آقای حسین زاده شما وقتشه با حرف دال شروع کنید.
دیوان به دیوان گر غزل در وصف حالت آورم، چون نیمه کار مصرعی با خط ناخوانا بود.
بله بله بله، چقدر اغراق میکنن این شاعرها، چقدر اغراق میکنن، از افهمی بود. من حالا درست اول برنامه است نباید زیاد صحبت کنم، ولی اینو یادتون باشه، یه دونه شاعر رو ببرین بگین از یکی تعریف کنه، یه کله، یه تک، سری، فقط میگه، فقط میگه، انقدر میگه یه چیزایی رو میگه شاید تو اون بند خدام نباشه کلن. خلاصه یادتون باشه. شماره دو.
دل دیوانه خود را چو کدو قلقل زن، تا به سرمنزل مقصود شما قل دادم.
بله یادش بخیر، کدو کدو قلقل زن، چرخی بزن، دوری بزن، یادش بخیر. شماره سه.
مانده ام با این همه خرج و مخارج، واقعا هفت شهر عشق را عطار میخواهد چکار.
مانده ام با این همه خرج و مخارج، واقعا هفت شهر عشق را عطار میخواهد چکار. خلاصه برای خودش سند میزنه، میگه آقا من شهر دارم. شماره یک.
رودکی ریز خور خان من است، نیست شاعر که باغبان من است، هر کجا بحث لفظ و معنی بود، اصل من سعدی المثنا بود.
سعدی المثنی بود. صدای اره رو پخش کنید. چراغ اول ما رو، چراغ اول این مشاعره رو آقای احمد حسین زاده روشن کردن. چراغ عمرشون همیشه روشن باشه. و نکته اینجا بود که بیت قافیه داره، معنی بود اونم میشه المثنی بود، یا معنا بود المثنا بود، قافیه رو از بین بردی. شما با همین کار زیبایی که انجام دادی شدی 95 امتیازی. من اینجا بنویسم. آه خب خانم خدایی شما با حرف دال ادامه بدید.
دوستت دارم تو را، بد جور میچسبد به من، مثل یک لیوان آب سرد بعد بستنی.
من مخصم بستنی خیلی خوبه، من قبول دارم، مخصم بستنی هوا گرمم که باشه یه مقدارش خام شکلات اینام بریزم. خرج رفت بالا، ولش کنید، خرج رفت بالا. سه ادامه بده.
یک نفر از ته صف تا سر صف برد هجوم، مات ماندم که عجب حمله برق‌آسایی.
بله بله قبول دارم، خیلی مهمه. شماره یک.
یا که از دست رقیبان نه که از یار خودت، شده در وقت اضافه گل خوشگل بخوری.
آخ آخ این گل خوشگلو که میگن، ببین وقت اضافه، مثلا طرف 90 دقیقه دویده به جایی نرسیده، یه چند دقیقه وقت اضافه بهش میدن، باز میدوه 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 به جایی نمیرسه، میره تو وقت اضافه، هی وقت اضافه میدن، وقت اضافه میدن، میزنه به گل طلایی. همینجوری الکی میاد یکی یواش تو پرن قل میده میره تو گل، یه تیم دیگه الکی الکی برنده میشه. این گل زدن در وقت اضافه وضعیتش اینه. شماره دو.
یک نفر با زیرکی خیلی یواش و دزدکی، یک نفر یک مرتبه مثل فنر در می رود.
بله این در رفتن هم مسئله مهمیه. شماره سه.
دل را شکسته ای و قرامت نمی دهی، دستت درست دل برای گردن کلفت من.
شماره دو.
اصلا قبول حرف شما، من روانیم، من رد و برق و زلزلم، ناگهانیم، این بیت آخر است، هوا گرم شد بخند، من دوستار بستنی زعفرانیم.
من فکر میکنم خانم شماره دو هرچی شعر در مورد بستنی حفظ کرده. میخواین یه بستنی فروشی بزنین؟ درآمدش هم خوبه، خیلی خوبه، خیلی خوبه، عیبی نداره. آخرین بیت خانم سیف اللهی شما بخونید.
مادرم بس که به من هی میگفت جز داغ از تو میترسم.
آخ 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 دستون درد نکنه. من یاد یه مطلب جالبی افتادم که خدمتون بگم. آقا ما یه خورده بچه بودیم، میگفتن اتو جیزه، دست نزن ترس داره، لولو جیزه، دست نزن ترس داره، پتو ترس داره، نمیدونم هر چی با او ختم میشد ترس داشت. اصلا کلن یادتون باشه مسائلی که به او ختم میشه، اتو، پتو، لبو، نمیدونم اینا ترس داره، حواستون باشه. خب این بخش تموم شد. خوشبختانه با کمال شادی من عرض کنم آقای شماره یک آقای حسین زاده 95 امتیازی شدن و متاسفانه هنوز شماره دو و سه با تمام غم و اندوهی که الان در دل من جای گرفته با همین 100 امتیازشون میرن به بخش بعدی. اگه دوست دارید از ما تعریف کنید، اگر شعر طنز دارید، اگر نثر طنز دارید، اگر هر گونه طنز دارید، میتونین به 301055 پیامک بزنید، ولی یادتون باشه فقط تعریف کنید. من از انتقاد من شخصا خوشم نمیاد، آقا نقد ندارم، من تعریف کلن تعریف کنید. 301055 رو از یاد نبرید، با 22653043 تماس بگیرید، ثبت نام کنید. یادتون باشه این یکی شماره که گفتم 22653043 برای ثبت نام، 301055 برای تعریف کردنه. یادتون باشه و کلی هم ما رو تحویل بگیرید. از اینجا بهتر پیدا نمی کنید، از مشاعره هم بهتر برنامه ای نیست. به بخش دوم مشاعره یعنی مشاعره مشروط خوش آمدید. آقا خیلی بخش خوبیه. چگونه است؟ این گونه است. یعنی چگونه؟ این گونه. این گونه که به شما گفتم یعنی بدین گونه که بنده واژه‌ای رو اعلام میکنم و دوستان به هر گونه‌ای که تونستن به یه گونه‌ای این کلمه رو در بیتی پیدا میکنن و برای ما میخونن و ما هم به هر گونه‌ای که تونستیم اول 10 امتیاز میدیم و به هزاران گونه دیگه، گونه گفتم گونیا نگفتم ها، از امتیازشون کم میکنیم. چطوری الان تو اینجا آقای حسین زاده شدن 95 امتیاز و ویژگی های شرکت خواننده خوب توشون پیدا شده؟ به همین گونه ما کم میکنیم امتیازاتو. بس گونه به گونه حواستون باشه، ذهنتون رو گونیا کنید و گونه به گونه این برنامه رو بشنوید. خب آقای حسین زاده با کلمه خواب.
گیرم که ز عشق تو نخوابم، تازه شدم چو کرم شبتاب.
بله بله بسیار عالی. دو با کلمه سر، دست، پا، یه قسمت بدن بفرمایید.
مدتی سر به هوا بودم و بعد از چندی با سرم شیرجه در چاه غرور افتادم.
بسیار عالی. و شماره سه، شما با کلمه کتاب یا دفتر.
کتاب مشغلت را دو سطل آب کم است، که تر کنی سر انگشت و صفحه به شما.
این انگشت تر کردنم خوبه. قدیم ترا که این انگشت تر کنها اختراع نشده بود، مثلا میخواستن پول بشمارن، سری انگشت رو میزدن رو زبون، انگشت خیس میشد، بدو بدو میشمردن. بعد الان علم پیشرفت کرده، ما این انگشت ترکنا پیدا کردیم، میذاریم رو میز، میگیم آقا دست به زبونت نزن خوب نیست، مریض میشی، دست رو بزن رو این انگشت ترکنه. الان خیلی مسئله مهمی بود که خانم شماره 3 اشاره کردن، من هم واجب دونستم که براتون توضیح بدم. شماره 2، شما با کلمه عشق.
یک عمر به شوق تو سرودیم ای عشق، شرمنده فقط رود درازی کردیم.
بله. و اما شماره 3 با کلمه دنیا.
حواست جمع باشد در همین دور، که دنیا دور تمرینی ندارد.
احسنت، بسیار بسیار عالی. خب عرض کنم حضور شما که اوضاع آقای شماره یک اورژانسی شد 115.